بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. الخامس، همه الخامس را بار دیگر تکمیل میکنیم. فی وجه التمسک بالعدلت الامزائیه، اون این است که کسانی که قائلن به این که الفاظ معاملات وضع للعام کار اونها آسانه، اما کسانی که قائلن به این که الفاظ معاملات اسم للصحیح مثل آیا آخوند و ما، یک نوع مشکلی پیش بیاد. و مرحوم آیا آخوندم در کفایه این را مطرح کرده، به صورت کم ما به صورت مبسوطتر بیان میکنیم. مشکل این است که اگر قائل بشیم الفاظ عبادات وضع للصحیح عند الشارع، راه برای اون ما نداریم. بنابراین چگونه میتونیم به این ادله امضائیه تمسک کنیم؟ اوفو بالعقود احل الله البیع. بنابراین اعمی راحته، اما صحیحی میگد صحیح عند الشارع، چگونه ما میتونیم صحیح عند الشارع را به دست بیاریم؟ این ادله امضائیه چگونه میتوند برای صحیحی حجت باشد؟ مرحوم آیا آخوند اعلی الله مقامه این مشکل را میگد من حل کردم. اون این است که المعتبر عند الشارع و المعتبر عند العرف واحد، یکیه. معتبرها یکیه، تفاوت در مصادیقه. از اینجا مشکلش را حل کرده. المعتبر عند الشارع و المعتبر عند العرف یکیه، اگر اختلافی هست در مصادیق. بنابراین اگر شرع مقدس گفته احل الله البیع، بیع عرفی و بیع شرعی ماهیتن یکیان، ماهیتن یکیان. اگر تفاوتی هست در مصداق نگاه میکنیم، اگر این ادله در مقام بیان باشن، اگر مصداقی را خارج کرد فهو، مثلا گفت لا بیع الا ارز کرم خدمتون که پی مرکن، یا ارز کرم بیع دیگری را نهی کرد، اما اگر چیزی را مصداقا خارج نکرد برای ما حجت. آیا آخوند مشکل خودش را حل کرد؟ حفظ کنیم که رقم حل کرد، المعتبر عند الشارع ماهیتن و المعتبر عند العرف ماهیتن یکیان، مشکل حل کرد. تفاوت در مصادیق، اگر مصداقی را خارج کرد فبها، و الا ما عمل میکنیم به این ادله امضائیه. اما ما مشکل بیشتر داریم. چطور؟ ما معتقد شدیم که المعتبر عند الشارع و المعتبر عند العرف یکی نیستند، دوتا هستند. اختلاف ما با شارع در معتبر، در ماهیت، ماهیت بی عند الشارع و ماهیت بی عند العرف دوتا است. عرض کردم، زیرا عرض کردیم که تخته در مصداق معنا ندارد. اگر تخته باشد باید در عالم اعتبار باشد، بگد من معتبر شما را قبول ندارم، من قبول ندارم اما پیش شما معتبر. مشکل ما بیشتره. تمام عنایت من از بازسازی این مطلب این است که فرق ما با آیا آخوند اینه، او زودتر از این پل رد شد اما ما گیر کردیم. او معتقد است المعتبر و عند الطرفین یکیه، اختلاف در مصداق، هر کجا که مصداق را بیان نکرد ما عمل بکنیم. اما ما که معتقدیم اختلاف در خود معتبره، بلا ان علا هازا، این ادله امضائیه که امضاء ما فی ید العرفه به درد فقیه نمیخوره، چون امضا امضا ما بید العرفه، اما معتبر عند الشارع غیر از عرفه، لذا این ادله امضاییه نسبت به ما کوتاهه. این مشکل. و اما حل، حل یک کلمه هست، اون این است که اگر اختلاف ما، اختلاف شارع با عرف متباین باشن، حق با شماست. اگر متباین باشن، حق با شماست. این ادله امضاییه امضا ما فی ید العرفه، اما اونی که عند الشرع مباینه. اما اگر اختلافشان بالاقل و الاکثر باشد، عرف 90 تا، شرع میگه 100 تا، اگر بالاقل و الاکثر باشد، همین ادله امضاییه که امضا ما فی ید العرفه به درد ما هم میخوره. چرا؟ میگیم شما ما فی ید العرفه را امضا کردی. ما فی ید العرف هم با ما فی ید الشرع تفاوتشون اقل اکثره. اگر در مقام بیان هستید، اگر اونی که پیش شما معتبره باید بگید، چون در مقام بیان هستید. مثلا بعضی از جاها گفته، مثلا در کتاب اطلاق گفته لا طلاق الا ان یقول الرجل انت طالق، اما انت خلیه، انت بریه، نه. چون اختلافشون بالاقل و الاکثره و ما این ادله هم امضاء ما بید العرفه، اگر غیر از این شرایطی که در نظر عرفه در نظر شما هم باشد باید بگی، و چون نگفتی میفهمم که پیش شما هم معتبر نیست. پس در واقع در مقام اول مشکل را حل کردیم. مقام اول خودم الفاظ المعاملات اسم للاسباب، آیا آخون به آسانی حل کرد؟ ما کمی معطر شدیم. آیا آخون چرا به آسانی حل کرد؟ چرا؟ چون المعتبر عند العرفه و المعتبر عند الشارع ماهیتا یکیان، اگر اختلافی دارن اختلاف در مصداقه. میگد وقتی که ادله در مقام بیانه یک مصداقی را خارج نکرد، میفهمیم که این مصداق مصداق ماهیت بیعه. اما ما کمی پای پل معطل شدیم. چرا معطل شدیم؟ چون المعتبر عند الشارع غیر المعتبر عند العرفه، و این ادله هم امضاء ما بید العرفه. این دلیل نمیشود بر امضاء ما بید الشرع. بگو این ادله امضاء ما بید العرفه، این دلیل نمیشود بر امضاء ما بید الشرع. این اشکال حلش چطور؟ گفتم حلش این است که تفاوت ما با شارع اگر مباین بود حق با شما، امضاء ما بید العرف دلیل بر امضاء ما بگد شر نمیشد مباین. اما اگر تفاوت اینها تفاوت اقل اکثره، عمده همینه. ولو گفتم دو بیان، بیان واقعی همینه، تفاوتشون اقل اکثره. نگاه میکنیم شاره در مقام بیانه، اگر یه قیدی را افزود یا یه قیدی را عرض کنم کم کرد فبها، و الا می فهمه ما بید العرف معتبرن، نفس ما بید العرف شرعن معتبرن. و الا این آخرین کلمه است، و الا اگر ما بید العرف را امضا کند، این دلیل بر ما بید شرع نباشد، لازم لغویه، لازم بید همه این آیات لغو باشد. تم کلام در مقام اول که دیروز گفته بودیم، امروز بیان کامل ترش را مطرح کردیم. الهنا تم کلام فی المقام الاول که بگیم الفاظ معاملات اسم للاسباب. اگر در بعضی از اسباب شک کردیم که آیا این سبب هست یا نه، مثلا عقد معلق بیع معلق سبب هست یا سبب نیست، یا مثلا انت خلیه آیا این طلاق است یا طلاق نیست، هر دمان از پل رد شدیم. هم محقق خراسانی که میگفت المعتبر واحد و الاختلاف فی المصداق، میگه وقتی مصداق را نگفت هیچ، ما هم رد شدیم اما کمی لنگی، چون معتبر عند الشرق غیر معتبر عند العرفه، و این آیات هم امضاء ما فی ید العرفه، این دلیل بر شرع نمیشه. الجواب نمیشه و میشه. نمیشه اگر بینهما تباین باشد، اما اگر بینهما اقل اکثر باشد، هر موقع قیدی را نگفته، قیدی را کم کرده، عرض کنم تمسک به این اطلاقات میکنیم. و این در حقیقت بیان مرحوم شیخ انصاریش در آخر مبحث تعریف البیع. بنابراین بیان امروز ما با بیان دیروز از نظر نقص و کمال فرق کرد، بیان امروز کاملتر. عرض کردم فقط آقایان دو کلمه رو حفظ کنن. چرا آیا آخون فوراً رد شد؟ چرا ما لنگ کردیم؟ چون معتبر در نظر او یکیه و اینها هم امضاء ما به ید العرفه، اگر مصداقی را قبول نکرد بگد، اما ما معتبر عند الشرع غیر معتبر عند العرفه، تخت ادر مصداق را قبول نکردیم، کمی لنگ کردیم. اما بعدن دیدیم نه، اینجا هم راه حلی هست. اگر تباین بود مرآت نبود، اما چون اقل اکثره و در مقام بیانه، از هم اعتبار عرفی پی به اعتبار شرعی میبریم. و الا یلزم لغوه جهازه الآیات. تم کلام فی المقام الاول، بیان امروز کاملتر از بیان دیروز. المقام الثانی که جدیده، المقام الثانی اگر الفاظ عبادات اسم باشد برای مسببات. تا حال میگفتیم بی اسم است للایجاب و القبول، طلاق اسم است بر انت طالق، اما اگر بگیم نه، الفاظ معاملات اسم للمسبب ای الملکیه. آیا اگر شک کردیم در این موقع، اگر اسم شد بر مسبب شک کردیم در اسبابش، و الا اگر اسم شد بر مسبب، شک در مسبب باید ناشی از شک در سبب باشه. اگر گفتم اسمن للمسبب ملکیت، شک کردیم که آیا عقد فارسی هم سبب هست یا سبب نیست. اسم بر مسببه، اما شک در مسبب ناشی از شک در سبب. اینجورا اسمن للملکیه قطعا، اما شک ما در مسبب ناشی از این است که آیا تنجیزم شرطه یا تعلیقم کافیه. بیت که انجا الهاج، بیت که انتل اشم، آیا ارز کنم تقدیم ایجاب شرط است یا شرط نیست؟ بنابراین شک در مسببه، اما منشأ شک در اسبابه. حالا اگر اینجا چه کنیم؟ ارز کنم اگر گفتیم احل الله البیع اگل ملکیت الحاصله للمشتری، اما عقد ما عقد منجز نبود، عقد معلق بود، یا عقد ما عقد تقدم القبول علی ایجاب بود، شک کردیم که آیا ملکیت حاصل شد، احد الله البیع گرفت یا نه، شک ما در مسبب ناشی از شک در سبب، که هل العقد المعلق سبب اولا، هل الایجاب المؤخر و القبول المقدم سبب للملکی اولا. در اینجا مرحوم محقق نائنی اعلی الله مقامه می‌فرماید در دو جا میتونیم به مسبب، میتونیم به اطلاقات تمسک کنیم، اما غیر این دو جا نه. اون دو جا کجا؟ می‌فرماید اگر مسبب فقط یک سبب داشته باشد یا قدر متیقن نداشته باشد، تمام اسباب یکسان باشد، در اینجا معتقد است که امضاء مسبب امضاء سببه. چرا؟ چون یه سبب بیشتر نداره، یا همه اسباب علی السویه هستن، قدر متیقن توش نیست که برخی متیقن باشد برخی مشکوک. در اینجاها می فرماید امضاء مسبب امضاء سببه، چون اگر امضاء سبب نباشد یلزم اللغویه، یه سبب که بیشتر که نداره، یا تمام اسباب یکسان هستند. اگر واقعا شک در مسبب ناشی از شک در سبب باشد، اما لهو سبب واحدون او لهو اسباب همشان متساوی هستند، یلزم من امضاء المسبب امضاء السبب الواحد او امضاء جمیع الاسباب. چرا؟ اگر امضاء نباشد دیگه لغویت لازم بیاد. فرضیه که یک سبب بیشتر نداره، یا همه اسباب مثل دانه های از کنم خدمتون که مشتی هستن یکسان هستن. اما اگر آمدیم نه، چند تا سبب داره، هم انت طالق دارد هم انت خلیقه دارد، به ما شاء الله اسباب دارد، گاهی عربیه گاهی فارسیه گاهی به زبان دیگر، گاهی تقدم الایجابه گاهی تأخر الایجابه، گاهی معلق گاهی منجز. اگر اسباب های متعدد داشته باشد، آقا جان اگر اسباب متعدد داشته باشد، اگر جزا را گفتی، اگر اسباب متعدد داشته باشد، لا یلزم من امضاء المسبب امضاء السبب المشکوک امضاء السبب المشکوک. چرا؟ بگرد فرض این است که شرع مقدس مسبب را امضا کرده، به چه دلیل که سبب اسباب متعدد را هم امضا کرده باشه؟ احل الله البیع ملکیت را امضا کرده، دلیل نمی شود که همه اسباب را هم امضا کرده باشد. چرا؟ فرض این است که این اسباب متعدد دارد، کدام را امضا کرده؟ لغویت در اینجا لازم نمیاد. اگر یک سبب بود یا همه اسباب یکسان بودن، اگر امضاء مسبب امضاء سبب نبود لغویت لازم میامد. اما در اینجا امضاء مسبب دلیل بر امضاء سبب دید. چرا؟ چون قدر متیقن دارد، قدر متیقن میگیریم، ولی در مشکوک نمیتونیم بگیم این سببم صحیحه، مثلا عقد معلق یا تقدم القبول علی الایجاب. پس نقطه نظر مرحوم نائلی گیرمون بیاد، نقطه نظرش چیه؟ میگد اگر امضاء مسبب کرده سبب یکیه، یا همه اسباب علی السویه هستن، امضاء مسبب والله بالله برب الکعبه برب الکعبه امضاء این یک سبب یا همه اسبابه، و الا یلزم اللغویه. اما اگر آمدیم نه، اسباب متعدد دارد، بعضها متیقنون و بعضها مشکوکون، اینجا امضاء مسبب دلیل بر امضاء سبب نیست، ولا یلزم اللغویه. چرا؟ قدر متیقن را میگیریم، مشکوک را نمیگیریم. این حاصل بیان این مرد محقق اعلی الله مقامه. پس بحث ما در کجاست؟ در مقام ثانیه. مقام ثانی کجاست؟ فرض این است که اسماء معاملات اسم للمسبب احل الله البيع احل الله الملكيه. اوفو بالعقود در حقیقت مسبب را امضا می کند. در اینجا اگر در مسبب شک کرده، منبع شک ما در مسبب در باره اسباب باشد که حل العقد المعلق سبب اولا، میگد اگر یکیه، بله اگر همشون مساویان مسلما امضاء مسبب امضاء اسبابه یا امضاء سبب واحد و الا یلزم اللغویه. اما اگر نه متعدده، بعضها متیقن و بعضها مشکوک، امضاء مسبب دلیل بر امضاء مشکوک نیست، لانه اذا لم یمزی لا یلزم اللغویه، لغویت لازم نمید، همان متیقن را میگیریم. اعلی الله مقامه، مرحوم خائی اعلی الله مقامه به من گفت آقای نائنی 70 تا خوب تربیت کرد. من گفتم 70 تا 400 تا شاگرد داشت. معروف شد که 70 تا مثل خودش را میگه و الا خب خیلی مرد بزرگ. اما خدمتشون یه عرض اخلاص میکنیم، میگیم نه، علی الظاهر همه جا امضاء مسبب دلیل بر امضاء سبب الا اذا اخرج، بل اگر اخرج هیچ، اذا لم یخرج امضاء مسبب دلیل علی امضاء الاسباب کلها، به شرط اینکه این اسباب اندر عرف سبب باشه، به شرط اینکه اندر عرف سبب باشه. اون کدومه؟ اون این است که حضرت آقای نائنی، این شما فقیه هستی که میگید بعضی از اسباب در نظر من فقیه نائنی متیقنه، اما بعضی مشکوک. آیا این تیقنی که در ذهن شما هست در ذهن بازاری هم هست؟ در ذهن بازاری که این متیقن و مشکوک نیست، همه اسباب در نظر بازاری بگو یکسان هستند. این شما فقیه هستید که میگید بعضی از اسباب از نظر من متیقنه، مثل منجز، اما معلق نه. تقدم القبول، تقدم الایجاب متیقنه، اما تأخر مشکوک. اما فرض این است که این تیقن و شک در نظر عرف نیست. اگر در نظر عرف نباشد فهناکه، آها 100 تومن میدم اگر مبتدا رو گفتی، فهناکه ملازمتون این در عرف امضاء مسبب امضاء تمام اسبابه. چون این تفاوت که هست، شما یه نائنی هستی، سالیانی در سامرلا درس خوندی، در نجف درس خوندی، اسباب را آمدی تقسیم کرده الى متیقن و الى مشکوکن، بگید امضاء مسبب دلیل بر امضاء مشکوک نیست. بگم این مشکوک در ذهن شما مشکوکه، اما در نظر عرف یک ساله. امضاء مسبب دلیل الى امضاء سبب و الا در نظر عرف یلزم اللغویه، او میگد همه یک ساله. پس در واقع آنی که توانستیم مرحوم آقای نائنی را اظهار نظر کنیم، میگیم هر سه صورت یک حکم دارن. سه صورت کدوم؟ اذا کان له سبب واحد، اذا کان له اسباب متعدده و همشون یکسان باشد در نظر نائنی. اما اذا کان له اسباب متعدده اما در نظر نائنی بعضها متیقنون و بعضها مشکوکون، اینجا گفت امضاء مسبب دلیل بر امضاء سبب نیست. چرا؟ چون مسبب را امضا کرده نه سبب را. لغویت هم لازم نمیاد، متیقن را میگیریم. بگیم بر این تقسیم در ذهن شما آمده، در سامر را و نجف درس خوندی، اسباب را ستا کردی. اما این عرض تقسیم در نظر عرف نیست. اگر نباشد عرف بگد امضاء المسبب یا حق، امضاء المسبب امضاء لعامت الاسباب التي هي اسباب عند العرف. این اولا. و ثانیا، یه سیده بزرگواری اینجا نشسته دست چپ من، یه روز از من پرسید که این اطلاقات بیانیه با اطلاقات مقامیه چه فرق میکنه؟ خدمتشون عرض کردیم فرقش اینه که یک اطلاقات بیانیه داریم، مثل نمازی که حضرت خواند برای حماد ابن عیسی، یک اطلاقات مقامیه داریم. اطلاقات مقامیه این است، هر قیدی که عرف به آن متوجه نباشد، در نظر عرف نیاید، شرع مقدس نباید در آن سکوت کنه. اگر معتبر باشه، اگر معتبر باشد نباید سکوت کنه. این را شیخ انصاری در مبحث قطع یه جا گفته، مثلا گفته قصد الوجه لازم نیست. چرا؟ این از قیودی است که عرف به آن توجه نداره. اگر در واقع قصد الوجه شرط باشد، شرع مقدس باید بگد. چرا؟ لأن هذا القید من القیود التي لا يتوجه إليه العرف ابدا. بعض قیود داریم که العرف غافل عنه. اگر عرف غافل باشد، شرع معتبر باشد، باید بگد. اگر نگاف میفهمیم بر این که لازم نیست. اگر آقایان این اطلاق مقامی را که شیخ در رسائل در مبحث قطع گفته اینجا پیاده کنیم، چطور؟ به دو نفر کلام نائنی را ملاحظه کنیم. بیان اول عرض کردیم که این قدر متیقن و قدر مشکوک در نظر شماست، در نظر عرف یکسانه، بنابراین امضاء مسبب امضاء سبب. این یه بیان. بیان دوم بگم، این قیدی که الان در نظر شما آقای نائنی هست، از قیود مغفوله هست که تقدم الایجاب علی قبول، از قیود مغفوله هست. اگر در واقع شرط باشد، به حکم اطلاق مقامی باید شارع این را بگد، چون از قیود مقفوله هست. مثل قصد وجهی که در مبحث قطع گفته، کل قید که در نظر اور مقفول باشد، اگر در نظر شرع معتبر باشد حتما باید بگد، و الا نقض غرض لازم میاد. اذا علمت معنای اطلاق مقامی را، میگه حضرت آقای نائنی، این قیدی که در نظر شما هست که حتما تقدم القبول، تقدم الایجاب علی القبول، این قیود از قیود مغفول عنه. دارت میگه فرق نمی کند. مشتری بگه به این قیمت قبول کردم، اونم بگه فروختم. اگر در واقع این معتبر نباشد، باید این را بگد، و چون نگفته است به اطلاق مقامی، نه لفظی، به اطلاق مقامی تمسک بکنیم، میگیم تقدم القبول، تقدم الایجاب علی القبول شرط نیست. خرجنا یا حق، خرجنا به نتیجت تالیه، امضاء مسبب امضاء لعامت الاسباب، سبب واحد، اسباب متعدد اما یکسان در نظر فقیه، اسباب متعدد اما مختلف از نظر فقیه. گاهی تمسک کردم به، گاهی تمسک کردم به، گاهی تمسک کردم به اطلاقات لفظی، گفته ملازمه هست در نظر عرف. در نظر شما ملازمه نیست، اما در نظر عرف ملازمه است. ذهن فقیه ذهن شکه، اما ذهن گذرخانی ذهن شک نیست. امضاء مسبب امضاء سبب. این یه بیان. تازه اگر دست ما از این اطلاق لفظی کوتاه شد، خدا برکت بدهد به اطلاق مقامی. اطلاق مقامی غیر از اطلاق بیانی، اطلاق بیانی اون نمازه، اطلاق مقامه تعریف کنیم. کل قیدن لا یتوجه الیه العرف لو کان معتبرن باید بگد، و اگر نگاه میفهمیم معتبر نیست. تمر کلام و فی الامر الخامس، با اعتذاری که دیروز بیان ما ناقص، امروز بیان ما به فضل الهی کامل. و السلام علیکم و رحمت الله.